بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 167 دوران واجب بین تعیین و تأخیر شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث امروز در مورد دوران عام بین تعیین و تأخیر شرعیه. اگر شما ندونستید و شک کردید که مثلا در خصال کفاره مثلا خمس قسم آیا باید حتما مرتبا آزاد خصال کفاره رو انجام بدید، اگر ممکنه بنده آزاد کنید، اگر بنده ممکن نیست مثلا اطعام فقیر کنید، اگر اطعام ممکن نیست بنده ای رو لباس بپوشانید، یا نه اینها به صورت تأخیری از همه اول مخیرید بینی که یک بنده آزاد کنید مثلا یا 10 تا بنده فقیر رو اطعام کنید یا 10 تا لباس بپوشانید. اگر یه مورد شما شک کردید، پس دوران عام شد که آیا حتما باید معینا عتق کنید یا مخیرید بین عتق و بین اطعام. حالا اینجا چه کار بکنیم؟ ما اینجا از خصوصیت تعیین که کلفت زائده داره براعت جاری میکنیم یا مقام مقتضیه که احتیاط کنیم و حتما در عتق انجام بدیم، یعنی در او حصه ای رو بیاریم که متعقلا امتصال شده. اگر شما براعت جاری کردید مخیرید، با اطعام هم امتصال میتونید بکنید. اگر براعت جاری نکنید و بخواید احتیاط بکنید، حتما باید عتق بکنید. احتیاطش به این است که هر دو تا رو انجام بدید. احتیاطش به اینه که برید اون تعیین رو، اون واجب تعیینی و عدل تعیینی رو برید انجام بدید. شهید صدر رحمت الله میفرمایند که بحث رو مبتنی میکنیم به اون تحلیل هایی که در بحث تأخیر شرعی گفتیم، که اصلا تأخیر شرعی، وجوب تأخیری یعنی چی؟ که اگه یادتون باشه ما گفتیم یکی از مباحث بسیار پیچیده علم اصول تحلیل واجب تأخیر شرعیه. اونجا مفصل گفتیم که 6-7 قول وجود داره، تعدادش رو به اندازه که مقتضی حلقه ثالثه بود خدمتتون گفتیم. اگه یادتون باشه گفتم که محقق اصفهانی هم از آخر میگه با تصویرایی که ما از وجود داریم اصلا نمیتوانیم وجوب تأخیری رو تحلیلش بکنیم. لذا اصلا میگه وجوب تأخیری یه نحوه وجوب دیگری جد نحوه وجوبی که ما به عنوان وجوب میشناسیم، چون با مقتضیات وجوبی که ما میشناسیم نمیتونیم وجوب تأخیری رو ما تحلیلش کنیم. آیشتر اونجا اگرتون باشه چند تا وجه رو گفتن. اولین وجه بود که مرجع تأخیر شرعی به وجوب این مشروطه اینه. در واقع یعنی میگیم که وقتی ما میدونیم که ایستد یکی از خصال کفار واجبه، یعنی مولا میگه اعتق رقبتن الام تطعم مسکینا و اطعم مسکینا الام تطعم رقبتن، یعنی وجوب ای مشروط به عدم وجوب اویه و وجوب اوی دومی مشروط به عدم وجوب اولیه. حالا تو فرض ما فرض کنید که همیشه اولی اطعمه که تخییریه تعینیه، دومی اطعامه که عدل تخییریه. در این صورت باید چه کار بکنیم؟ در اینجا خب مشخصه که شک ما به چی برمیگرده؟ شک ما به این برمیگرده که شما میگی اگر رفتم اطعام کردم در عالم خارج به وسیله دومی امتصال کردم، آیا وجوب از عهده من برداشته شده یا یه وجوب مشروط هم هست؟ نمیدونید که وجوب عتق بلا شرط هست، که حتی اگر شما اطعام بکنید وجوب عتق برگردن شما باشد، یا وجوب عتق مشروط هست به معنایی که اعتق رقبتن الام از کنم تطعم مسکینا، که اگر اطعام مسکین کردی دیگه وجوب عتق از گردنت برداشته شده. کسی که میرود اطعام میکند شک میکند که آیا وجوبی به عهدهش هست یا وجوبی به عهدهش نیست، چون اگر مشروط باشد وجوب از عهدهش برداشته شده، اگر وجوب عتق مطلق باشد هنوز به گردنش هست. شک در وجوب میکنه، چیکار میکنه؟ براءت جاری میکنه. محقق عراقی رحمت الله علیه خواسته در مقام یک علم اجمالی درست کنه. ایشون چی میگه؟ میگه شما اینجا فکر نکن که فقط وجوب تعیینی یک حیثیت الزام داره که شما بخوای نسبت به حیثیت الزام وجوب تعیینی براءت جاری کنی. وجوب تخییری شما هم یک حیثیت الزامیه داره که او هم نیاز به براءت داره و براءت از حیثیت وجوب تخییری معارضه میکنه با براءت از وجوب حیثیت وجوب تعیینی. یا وجوب تخییری دیگه چه الزامی داره؟ ما تا حالا چه چیزی بودیم؟ الزام ما رو وجوب تعیینیه. شما اگر آمدی و رفتی و اطعام مسکین کردی، شک میکنی که آیا وجوب تعیینی به عهدت هست یا به عهدت نیست؟ وجوب تخییری وسط چیه؟ ایشون میگه وجوب تخییری حیثیت الزامش ایه که شما اگر ذمیمه بکنی در موارد وجوب تخییری، مولا میگه اطعم مسکینن که این عدل وجوب تخییریه، اگر ذمیمه بکنی ترک این وجوب تخییری را به ترک عدل دیگر، یقینا عمل حرامی انجام دادی. یعنی در فرض ترک او اگر ایرم ترک کنی عمل حرام انجام دادی، درست شد؟ براءت از این حیثیت حرمت ذمیمه کردن ترک دو به ترک یک با حیثیت وجوب یک با همدیگه تعارض میکنه، تساقط میکنه. های صد میفهمن که محقق عراقی علم اجمالی خوبی درست کردی، تو تصویر علم اجمالی نمیشه اشکال کنی، ولی بفرمایید که جریان براءت از این علم حیثیت جدیدی که تو درست کردی به چی درد میخوره؟ باید براءت اثر داشته باشه تا بگی این براءت با او براءت تعارض میکنه، تساقط میکنه. شما با این حیثیت الزامی و وجوب تخییری میخوای چه کار بکنی؟ اگر خب ایشون میفهمن میخوای چه کار بکنی، اگر منظور از ایه که میخوای چه کار بکنی، میگن با این براءته که شما میخواستی جاری بکنی، میگی فرض ترک ای ذمیمه کردن ترک ای یکی به ترک او یکی، فرض ترک هر دو فرض چیه؟ فرض مخالفت قطعی است. در فرض مخالفت قطعی براءته به چی درد میخوره؟ براءت از چی میخوای جاری کنی؟ شما میگی ذم ترک ای به ترک او حرام است. خب بله این میشه مخالفت قطعیه. شما در موارد مخالفت قطعیه میتونی براءت جاری کنی. براءت در جایی جاری میشه که مخالفت احتمالیه باشه. شما از حیث مخالفت احتمالیه میتونی براءت جاری کنی. نسبت به حیثیت وجوب عتق شما احتمال میدی تعیینی باشه که در واقع مخالفت تکلیف مولا کردی، احتمالم میدی تخییری باشه که چون اطعام رو انجام دادی مخالفت مولا نکردی. پس براءت از حیث خصوصیت عتق معنی داره. چرا؟ به خاطری که این براءت برای شما نسبت به مخالفت احتمالیه براءت جاری میکنه، اطلاق عنان درست میکنه. ولی اون خصوصیتی که شما برای ما تصویر کردی، گفتی ذم ترک عرض کنم این عدل تعیینی به ترک اون طرف دیگر، نسبت به این چی براءت جاری میکنی؟ براءت یعنی میتونی کار انجام بدی؟ یعنی میتونی ذمیمه بکنی ترک اطعام رو به ترک عدل؟ خب که مخالفت قطعیه میشه، یه میشه مخالفت قطعیه. اگر ذمیمه بکنی ترک اطعام رو به ترک عدل، شما نسبت به بخواید براءت جاری کنی، یعنی کار ممکنه دیگه، نمیتونی کار رو بکنی. میشه انسان ذمیمه کنه ترک اطعام رو به ترک عدل؟ خب نمیشه. اگر هم عدل رو ترک کنی هم اطعام ترک بکنی، دیگه مخالفت قطعیه است. در فرض مخالفت قطعیه که براءت جاری نمیشه. پس شما علم اجمالی درست کردی، ولی علم اجمالی شما منجز نیست، چون نسبت به خصوصیتی که وجوب تخییری داشت که ذم ترک دومی به ترک اولی باشه، این مجرای براءت نیست. چون اگه براءت جاری بکنی یعنی که مخالفت قطعیه میتونی بکنی، و کلا دلیل براءت شامل جایی که منجر به مخالفت قطعیه بشه نمیشه. یه از اون براءتایی که منجر به مخالفت قطعیه میشه. چی علم اجمالی؟ نه مهم نیست، علم اجمالی داره که یا مشروطه یا مطلقه. قدر متیقنیه که اگر رفتم اطعام کردم باعث میشه شک بکنید، یا او جوابی که حیثیت اطلاق که چیزی به عهده نمیاره، ذات مطلق رو به عهده شما میاره. ذات مطلق چیه؟ شما مردد بینیه که خصوص عتق رو باید انجام بدی، یا اینکه میتوانی اطعام هم بکنی. وقتی رفتی اطعام کردی شک در وجوب زاید میکنی برای جاری میکنی.
این هست که مشروط باشه، پس شما وقتی که اطعام کردی معطل نشه، نه برعکسه، وقتی عتق مشروط باشه یعنی عتق مشروط به ترک او یکی، وقتی او رفتی انجام دادی افتاده عادی همین دیگه، این مشروط به ترک نه مشروط به وجوده. برعکسه شما وقتی رفتی اون طرف انجام دادی در وجود شک میکنه براحت جاری میکنه. پس ما حضریه که در جوران در دورانی که ما گفتیم بین تو شق اول اگه به دو تا وجوب مشروط تحلیلش بکنیم نسبت به وجوب مشروط براحت جاری میشه بلا شک. علم اجمالی آغازی ها هم به درد نخورد، چون علم اجمالی از ولی تنجیز نمیاره، نسبت به این طرفش نمیتونه این علم اجمالی به تعبیر دیگه براحت جاری بشه. او طرفش به در واقع اینجوریه که نسبت به او طرفش همیشه او علم اجمالی منجزه، همیشه ایش شک شما بین حرمت ذمیمه کردن ترک یکی به ترک او یکی چون مخالفت قطعی همیشه منجزه، پس نسبت به این طرف علم اجمالی همیشه منجزه، نسبت به اون طرف دیگه براحت جاری میکنیم. البته فقط توجه داشته باشید و عبارات آغازی ها رجوع نکردیم که آغازی های تصویر رو بنابر مبنای خودش داره میگه، بنابر مبنای مشهوری داره میگه. بنابر مبنای مشهوری پاسخ کاملا درسته، درست شد، ولی بنابر مبنای آغازیایی خب این علم اجمالی صلاحیت تنجیز علی جمیع الاطراف رو داره، هم میتونه نسبت به اون طرف تنجیز کنه، هم نسبت به این طرف میتونه علم اجمالی تنجیز بکنه. چی؟ نسبت به این طرف هم مشکل نداره، علم اجمالی نسبت به اون طرف که تنجیزش قطعیه، نسبت به اون طرف که ترک و دستات ترکی، نسبت به این طرف هم که علم اجمالی اشکال نداره، چون المتنجز و لا یتنجز و ثانیان پیش نمیاد دیگه. مشکل آغازیایی بود که المتنجز و لا یتنجز و ثانیان پیش بیاد. ما حاصل ایه که به نظر میرسه آغازیا اشکال رو بنابر مبنای علت تامه‌ای مطرح کرده، بنابر مبنای علت تامه‌ای هم حرف آغازیا تامه. آقای صد جوابشو بنابر مبنای خودشون که تعارض اصول میدن، بنابر مبنای تعارض اصول مبنا تام نیست. حالا دیگه البته اینا همش همون چیزاییه که علل مبنا داریم میگیم. من رجوع نکردم که آقای آزیا بنابر مبنای علت تامه‌ای خودش داره تصویر رو مطرح میکنه یا در پاسخ، چون آزیا از اول چون مبناش با مشروط فرق میکنه خیلی وقتا هی در مقام نقض و پاسخ به مخالفینش هم هست. اینو تو چه مبنایی تعریف میکنه؟ طبق مبنای خودش به نظر میرسه یه حرف خوبه، ولی بنابر مبنای مشهوری به نظر میشه حرف خوب نیست. حالا اگر آزیا اینو طبق مبنای خودش مطرح کرده جواب آقای صد میشود علل مبنا، ولی اگر آزیا نه سعی کرده مبنایی بحث کرده خب اصلا درست نیست، اشکال ممنوع هم درست نیست. نه گفتیم با تأخیره، گفتیم از حیثیت زاهده تو بحثای فقه شما یادتونه که همچه ایتون گوشیم گفتیم که از حیثیت تأخیر براحت جاری نمیشه، چون حیثیت تعیینه که کلفت زاهده میاره، حیثیت تأخیر کلفت نمیاره برای شما. نه نه نه، تعیین تأخیر جز مطلق و مقیده، تقید قید زائده در تعیین و تأخیر یا تا موشه تو فقیه ده ها بار گفتیم که در دوران هر بین تعیین و تأخیر ممکنه بگید برعکس تو پاسخ به همین فرمایش بود که تعیین هم قیده تأخیر هم قیده، نسبت به هر کدوم شما میتونی برای اجاره کنی. اونجا گفتیم که حیثیت تأخیریه حیثیتی نیست که کلفت زائده داشته باشه، حیثیت تعیین کلفت زائده داره که برای اجاره باشه.
مفهوم تأخیر
میگه قید زائده شرط زائده داره دیگه، اگر نه اون شرط برائت نداره، شرط زائده برائت نداره، برعکس در حیثیت چی
از با
از با تعیینه نه با تأخیره، با همین تعیین کلفت زائده توضیح دادیم دیگه، هر جا بحث بوده من همجوری تغییر کردم، تو الوسانی هم یادم همجوری تغییر کردم که در دوران هم بین تعیین و تأخیر درسته که هر دوتا رو ممکنه قید زائده، اولا بحث فنی دوران هم بین تعیین تأخیر اینجاست، دقت کردید حالا داریم شقوق مختلفش رو بیان میکنیم بحث مطرح میکنیم، درست شد؟ بحث فنی جاش اینجاست، هر جا هم بحث میکردیم میگفتیم درسته که ممکنه هر دوتاش قید به نظر برسه ولی نسبت به قید تأخیر براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون براءت وقتی میخواد جاری بشه میخواد یه کلفتی رو برداره، تأخیر کلفتی نداره که برداره. خب دوران الواجب بین التعیین و تأخیر شرعی و نتکلم فی حکم هذا الدوران على عدة مبان فی تصویر تأخیر شرعی الذي هو احد طرفي التردید فی المقام. بخوایم ببینیم این تأخیر شرعی ما که ما معین مردد بین تعیینیم یا تأخیر شرعییم مبناون تو تأخیر شرعی چیه؟ فاولا نبدأ به همون معنای اول القائل به ان مرجع تأخیر شرعی الا وجوبین مشروطین و شرط کل منهما ترک متعلق الاخر، که یادتون باشه تفصیلا همین رو آیستاد بحث کردن که در واقع مرجع تأخیر شرعی به دو وجوب مشروطه که شرط هر کدام ترک متعلق دیگریه. و هازا یعنی ان الادق مثلا الذي علم به وجوبه، که ایرا قبول نکردن آیستاد که یادشه چرا چند تا مشکل داشی. آره دوتاش درک کنی، تعدد وجوب میاد، تعدد عقاب میاد، مواد متعدد داشته. خب حالا میشه وجوبین مشروطین، شرط هر کدومشون هم ترک متعلق آخره. و هازا یعنی عتق که تعینیه، این مشروط نیست. یعنی ان العتق مثلا الذي علم وجوبه اما تعینا او تاخيرا واجب في حالت ترک الاطعام بلا شک، اگر کسی اطعام نکنه قطعا این شرطش محققه و واجبه. و یشک في وجوبه حالت وقوع الاطعام، اگر آمد کسی رفت و اطعام رو انجام داد شک میکنیم واجب هست یا واجب نیست، فتجري البراعه عن هذا الوجوب و ينتج ذلك التاخير عمليا. عمليا چی نتیجه میگیریم؟ براعت رو نتیجه میگیریم. و هازا تاخیر میشه نتیجهش، براعت از حیث تعیین منجر به تاخیر میشه. و قد یقال کما فی بعض افادات المحقق العراقی رحمت الله علیه ان کلا من الوجوب، محال علم اجمالی درست کنه، ان کلا من الوجوب تعینی للعرق و الوجوب تخیری فیه حیثیت الزامیه یفقدها الاخر. هر کدام از حیثیت وجوب تعینی و وجوب تخیری، هر کدام از این دوتا وجوب یک حیثیت الزامیه دارن که دیگری نداره، و علم اجمالی به دوتا حیثیت الزامیه مانع از جریان براعت در هر دو طرف میشه. فیکون و کلوم من هما مجرن للاصل نافی و یتعارض الاصلان، هر دوتا حیثیت الزامیه براعت میخواد، براعت ها با هم تعارض و تساقط میکنن. و اما الحیثیت الالزامیه فی الوجوب تعینی للعتق روشنه، التي یجر الاصل نافی للتعمین انها، او اصل نافی که میخواد بیاد او حیثیت الزام وجوب تعینی رو برداره، او حیثیت چیه؟ یل الزامو بالعتق حتی من من اطعام، میگه حتی اگر اطعام کردی باید حتما عتق رو انجام بدی. اگر عتق وجوب تعینی باشه یعنی همین دیگه، یعنی من کار ندارم اطعام کردی یا نکردی، در هر صورت از تو عتقو میخوام. و حیثیه و هی حیثیت لا یشتمل علیها الوجوب التاخیری، وجوب تاخیری نمیده به عینه تو باید این رو انجام بدی. و اما الحیثیت الالزامیه فی الوجوب التاخیری للعتق او الاطعام التي یجری الاصل النافی للوجوب التاخیری تعمینا عنها، اصل نافی در طرف وجوب تاخیری میخواد این حیثیت الزام برداره، او چیه؟ فهیه تحریم و ذم ترک الاطعام الا ترک الاطعام، ای که ترک اطعام رو به ترک اطعام بکنم هیچ کدومش انجام ندم. از به حاضر ذم تتحقق المخالفه، اگر شما ترک اطعام رو به ترک اطعام بکنی مخالفت بیش میاد و یه حرامه. وهیه ای حیثیت، حیثیت اختصاصیه، یه حیثیتون لا یشتمل علیها الوجوب و تعینی للاطعام، وجوب تعینی اطعام این خصوصیت رو نداره. چرا؟ از علل وجوب تعینی تکون المخالفه متحققه به نفس ترک الاطعام. این تو عبارت چه توضیح ندادم، نگاه کنید از اون طرف چرا این حیثیت اختصاصی، این طرفه چون تو این طرف ما میگیم اگه ترک اطعام رو به ترک عتق ذمیمه کنی مخالفت کردی، ولی در حیثیت تعینی ذمیمه نمیخواد، همین که عتق انجام ندادی مخالفت کردی. ای که شما بیای اطعام رو بنابر فرض کنید عتق واجب باشه، اگر عتق واجب باشه شما اطعام هم نکنی، خب این ذم ترک مباح به ترک حرامه. یک کاری که لازم نبوده رو ترک کردی در کنار یک کاری که لازم بوده، مخالفت به ذمیمه ترک حلال به ترک حرام حاصل نمیشه. میگه برو نون بگیر، میگه من نه نون میگیرم نه فوتبال بازی میکنم. جمع این دوتا میگه علم اجمالی دارم دیگه، این علم اجمالی هایی که اثر نداره رو آدم میشونه زیاد بسازه. میگه میدونم نماز باید بخونم، میگه خب پس من علم اجمالی دارم، یا باید نماز بخونم یا باید کتاب بخرم، یا باید نماز بخونم یا باید کتاب بخرم یا برم بیرون. ذم چیز بی ارزش به این علم اجمالی که علم اجمالی درست میکنه. شما میگه من میدانم که حرام نه باید نماز بخونم، خب اگه ترک کنم نماز را و ترک کنم خوابیدن را گناه کرده ام، میگه نه این تأثیر نداره، شما هم به تنهایی نماز خوندن را ترک کنی گناه کرده دیگه، چی او عمل مباح را هم ترک کنی چه ترک نکنی. ولی توی اون طرف یه جوری نیست. شما اگر آمدی و اطعام رو انجام ندی به تنهایی مخالفت نکردی، چون اگر اطعام رو انجام ندی و اطعام بکنی امتثال کردی. پس اونجا کی مخالفت محقق میشه؟ زمانی که ترک اطعام رو به ترک اطعام زمینه بکنی. ولی توی طرف با ترک اطعام به تنهایی بنابر تعینی بودن ترک کردی دیگه. پس اطعام علی الوجوب تعینی بنابر اون طرف وجوب تعینی اطعام تکون المخالفه متحققه به نفس ترک اطعام. اگر اطعام وجوبش وجوب تعینی باشه با ترکش ترک کردی. ولا یکون هناک بعثون فی ذم ترک الاطعام الا ترک الاطعام. ترک اطعام دیگه هیچ تأثیری ندارد، لانه من ذم ترک المباح الا ترک الواجب. شما یه عمل مباح رو کنار یه واجب ترک کردی، چه مهمه؟ پس بنابر این فل براءه عن وجوب الاطعام ممن اطعم معارضه بالبراءه عن حرمت ترک الاطعام ممن ترک الاطعام. دو تا براءت ها با هم دیگه تعارض و تساقط میکنن. و هذا البيان و ان كان يثبت علما اجماليا باحدى حيثيتين الزاميتين. آیه محقق عراقی خوب زحمت کشیدی، چیز قشنگی درست کردی، فقط یه همین قشنگه، یه علم اجمالی وسط درست کردی. ولیکن هذا العلم غیر منجز، این تنجیز نمیاره، بل منحل حکما بلاغ حکمی منحل لجریان البراءه الاولى و عدم معارضتها بالبراءه الثانيه. براءت اولی جاری میشه با براءت دومی هم هیچ معارضه‌ای نداره. چرا؟ چون لان فرض جریان براءت دومی هو فرض وقوع المخالفه القطعیه است. اگر ضمیمه بکنی ترک اطعام رو به ترک اد که مخالفت قطعیه کردی، از این براءت جاری نمیشه. لان فرض جریانها هو فرض وقوع المخالفه القطعیه ولا یعقل التعمین مع المخالفه القطعیه. از مخالفت قطعیه که اونو تعمین نمیده. و خلاف فرض جریان البراءت الاولى فانه فرض المخالفه الاحتمالیه. بله، فرض مخالفت احتمالیه براءت درش معنی داره. حاضر تمام کلام بنابر مبنای اول باطل در تحلیل تأخیر شرعی که برگرده به وجوب هر یک به ترک دیگری. آیست گفتن تأخیر اولی ما به تأخیر شرعی برمیگردیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم اینجا حکم رفته روی جامعه و اینا هر کدوم یک فردشن. در اینجا مولا گفته احد هم رو شما انجام بده، احد این سه عمل رو انجام بده، در واقع تأخیر شرعی مثلا خصال کفاره ماه مبارک رمضان یا بقیه حنسا و اینها تو کفارات خصال کفاره، میگه مولا احد این سه عمل رو انجام بده که این ادلاش یکی مثلا اتقه، یکیش اطعامه، یکیش مثلا روزی گرفتنه، این خصالی که داره. پس بنابراین این برنامه گفتیم اگر اجاره بگیر میفرماید این میشود مثل بحث قبلی. یعنی شما میدونیم مولا دو تا عنوان رو برداشته به شما گفته، این میشه مثل بحث قبلی. گفتیم دوران عم بین تعیین و تأخیر میشود مثل دوران عم بین تعیین و تأخیر عقلی. تو تعیین عقلی چی گفتیم؟ گفتیم چجوری براءت جاری میشه. اینجا هم الکلام الکلام هست، اینجا هم مثلا ممکن اینجوری باشه، ممکنه این احدهم دیگه عنوان احدهم. مولا شک داریم که مولا گفته احدهم رو انجام بده یا گفته ات رو انجام بده. به لحاظ مصداقی اینا همیشه اینجوری هم که ات اخص نسبت به احدهمه. الکلام الکلام پیش بحثی هم نداره. و ثانیا ناخذ المبنا القائل بان مرجع التاخير الشرعي الى التاخير العقلي والحكم هنا اذا هو الحكم في المساله السابقه فيما اذا دار الواجب بين اكرام زيد مطلقا واطعامه خاصتا. اینجا نمیدونیم خصوص اطعام یا هر سه تاست. پس این مبنا رو آقای صد پذیرفتن و این مبنا رو صحیح میدونن و طبق این مبنا هم براءت جاری میشه. پس آقای صد تو اقل و اکثر براءتی شده. اینجا یه مبنای دیگه ای رو میخوان ذکر کنن از بابی که یه نتیجه متفاوتی بگیرن، بگن یه چیز جدیدی اینجا میخوان بگن. اون مبناییه که بعضیا آمدن وجوب تأخیر رو اینجوری تحلیل کردن، گفتن در واقع در موارد وجوب تأخیری مولا دو تا غرض بازگشتش به دو تا غرض لزومی از ناحیه مولاست که این دو تا غرض لزومی با هم قابل جمع نیستن. مثل چی؟ این مثل چی میمونه؟ مثالش مثلا اینه که مولا در عالم خارج ببینه یه قرض لزومی داره، درست شد؟ مثل این که میخواد یه چیزی به این فقیر برسه، خب؟ یه قرض لزومی داره، نه
نمیخواد یه آقا رو انقدر شما بهش بدی که دیگه احساس استغنا بکنه و این که دیگه فکر کنه دیگه بعدش خیلی خوب شده. نه، مولا میخواد امروز شما یه چیزی بدی، میگه آقا یا اطعامش کن یا لباس بهش بده، اینجوری نباشه که دیگه زندگیش کاملا تعمیر کنی. پس بنابراین در موارد تأخیر شرعی بازگشتش به اینه که یک قرض واحد وجود داره که او قرض واحد یا به وسیله این فرد، حالا اگه آیه صد تعبیر میکنن میگن که قرضین لزومیین متزاحمین، حالا او بنابر تصویر جامعه میگیم یک قرض جامعه وجود داره که او قرض به همه افراد تحصیل میشه، مثل که مولای گرسنه است، نون سنگک هم سیرش میکنه، نون بربری هم سیرش میکنه، نون لواش هم سیرش میکنه، لذا میگه برو نون بگیر، اینجا مطلق بین سه تا فرد، درست شد؟ ولی یه موقعی نه، دو تا قرض وجود داره ولی قرضا با هم تضاهم دارن. مولا میخواد این سیر بشه و مولا میخواد این بنده خدا لباس هم پوشیده بشه، ولی اینا با هم تضاهم دارن. اگر هم بخواد سیر بشه هم بخواد پوشیده بشه، با هم دیگه مقصده وجود داره، مثل اینکه خودشو خیلی مستقل میبینه، دیگه گدایی رو میذاره سر کنار، میره گوشه خیابون میخوابه و مولا از آدم بیکار بدش میاد، میخواد این بلندشو نبیاد کار، میخواد یک حاجتش برآورده بشه. لذا دو تا قرض هست ولی در مقام استیفا با هم دیگه تعارض دارن. اینجا ممکنه بگید قرض اذر تضاهم داره با قرض، عرض کنم خدمت شما، بفرمایید که اطعام. پس قرض اذر وقتی با قرض اطعام دو با هم دیگه در مقام نه در مقام ملاکه، ولی به لحاظ امتصال در خارج، شما در عالم خارج نمیتونه هر دوتا رو با هم دیگه امتصال کنید، با هم دیگه تضاهم داره. اینجا وقتی شک میکنید که اذر آیا وجوبش تخییریه یا وجوبش تعیینیه، یعنی اگر شما رفتی و اطعام رو انجام دادی شک میکنی که آیا اذر غرضی دارد که شما بتونی امتصال بدی یا غرضی ندارد که بتونی امتصال کنی. به تعبیر دیگه در مقام شما شک در چیه؟ شک میکنی که آیا اگر بازگشتش بگی اگه قرض واحد بود، خوب دقت کنید، اگه قرض واحد بود شما میگفتید من الان شک میکنم قرضی بعد از اینکه اطعام انجام داده باقی مونده یا باقی نمونده، براءت جاری میکردی. ولی مشکل الان سر اینه که شما میگید دو تا قرضه که هر کدام مزاحم نسبت به یه قرضه. فرض جدیدیه که دو تا قرض مستقل شما تصویر کردی که اینا در مقام امتصال نمیشه با هم دیگه جمعشون کرد، غیر از اینکه یه قرض باشه که شما فقط در ذهن این فرد محقق میشه یا در ذهن این فرد. البته اوجا هم ممکنه بگه شک در محصل قرضه، ولی آقای ایروانی و حتی آقای صدر ممکنه بگه نه شک در محصل قرضه، اینجور موارد مجرای براءته. ولی الان خیلی تصویر روشنه، دو تا قرضه، شما میدانی که اد قرض مستقل از اطعام داره، فقط شک میکنی حالا که اطعام کردی مانعی پیش آمده که نتونی ادخ رو تحصیل کنی یا نه. خوب دقت کنید، اگر ادخ خودش به تنهایی واجب باشه، واجب تعیینی باشه، قرضش مشروط نیست، یعنی خودش قرضش مستقله. اگه واجب تأخیری باشه، میگوتون واجب تأخیری یعنی هر قرض استیفاش منوط به عدم استیفای دیگری، آوردن دیگری. حالا که شما اطعام رو آوردی و شک داری قرض ادق مشروط یا مشروط نیست، بازگشتش به این که آیا قدرت بر تحصیل قرض از ادق رو داری یا نداری، چون میدونی قرض ادق هست، اگه مشروط نباشه میتونی تحصیلش کنی، اگه مشروط باشه چون اطعام کردی دیگه نمیتونی تحصیلش کنی. شک در قدرت بر تحصیل قرض، شک بر قدرت مجرای احتیاط، همچون آیسا چندین بار بود، اگه شک کردی که قدرت داری یا قدرت نداری، اینجا باید چکا بکنی، میدانی قرض مولا محصل هست در مقام، شک داری که قدرت بر استیفا داری یا استیفا نداری، خب اینجا باید بری چکا کنی، باید بری استیفا کنی. پس بنابراین اگر اینجوری تصویر کردیم، بنا بر خلاف دوران مبنای قبل، مجرای احتیاط میشه نه مجرای براءت، چون بازگشتش به شک در تحصیل قدرت بر تحصیل. باز به تأکید میکنم تفاوتش با موارد بالا به لحاظ قرضیه که تو بالا یک قرض بود ولی اینجا دو قرض مستقله. شما میدونه قرض اتقی مولا داره، اگه مشروط باشه دیگه با اطعام نمیتونی تحصیلش کنی، اگه مشروط نباشه میتونی تحصیلش کنی. پس وقتی میری اطعام میکنی شک میکنی که آیا قرض اد قابل تحصیل هست یا قابل تحصیل نیست، قدرت بر تحصیلش داری یا قدرت بر تحصیلش نداری، مجرای چیه؟ مجرای احتیاطه. و ثالثاً نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التأخيري إلى وجود قرضين لزوميين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل.
سومین مبناییه که ما قائل بشیم که مرجع وجوب تأخیری بازگشتش به وجود دو تا غرض لزومی مولاست. پس دو تا غرضه، غیر انهما متزاحمان فی مقام التحصیل، دو تاشو با هم نمیتونی امتصال کنی و تحصیل کنی، به معنا ان استیفاء احدهما يعجز المكلف عن استیفاء الاخر. اگه مکلف یکیشو استیفاء کرد دیگه عاجز میشه، دیگری نمیتونه استیفاء کنه. چی میفرمایید؟ غرض غرض ملاک دیگه. چرا دیگه؟ در مقام تحصیل نمیشه. حالا نمیشه، شما نمیتونی دیگه. مثل مولای که چی میگه؟ مولا میگه دو تا داروه، میگه یا اینو بخور یا اونو بخور، اگر با هم بخوری ترکیب میشه، هیچ کدوم ثمره نداره. خوب دقت کنید، اگر شما اینجوری گفتی که آقا ما دو تا دارو داریم، این دو تا دارو در عالم خارج، مولا میگه آقا سرکه رو بخور به شرطی که شیره نخوری، شیره رو بخور به شرطی که سرکه نخوری. مثل اینکه میری پیش مریض، حالا مثال واضحش، اگه رفتی بگی میگه آقا مریضم، میگه یا عسل بخور که فیه شفاء للناس، که الان میگه پزشک سنتی هم هر چی میشه میگه زود میگه عسل بخور. خدا رحمت کنه، یه پزشکی مشهد بود، بودن هر وقت میشی میرفتی هر مریضی داشتی پیش میرفتی میگفت تلیت آب گوشت کم کن، خلاصه یه همه مریضی ها رو رفت میداد میگفت تلیت آب گوشت زیاده، تلیت آب گوشت کم کن خوب میشی. حالا هر مریضی که شما میبینید میگن که از اطلاق آیه کریمه استفاده میکنن، هر مریضی باشه شواهد و معجزات هم ذکر میکنن. یه آقای نر میگه گفت ما تصادف کرد پاش یه جوری شده بود که دکتر گفت بیا مفصل بستری کنید دوباره گوش بردارید پیوند بزنید، با موتور خود بزنید گوشت پاش مطلقا رفته بود. بعدش گفتم چیکار کنم، همین داشتم صحبت میکردیم یادم گفتم اصل، میگم رفتم خونه هر چی اصل بشه توی پاتیل بزرگ ریختم با آب مخلوط کردم پامو تا آرش گذاشتم توی همون یک دو ساعت مونده. بعد میگه که آره دیگه کم کم شروع شد و بعد از دو سه روز پاش میگه گوش آوردن خوب شد. حالا بالاخره معجزات نجف دریابندری توی کتاب مستطاب آشپزی میگه وقتی به سیر میرسه میگه معجزات فراوانی براش نقل میکنه. حالا چقدر درست باشه نمیدونم. حالا بخیر اینم همیه، شما به دکتر میگه یا عسل بخوری که خب بالاخره همه مریضی عسل خوب میکنه، تو این مریضی خاص شما هم چون صفرا داره خربازه برای صفرات خوبه، درست شد؟ ولی شما میدونید دوتا رو با هم دیگه بخوری خب اثرش و اثر منفی میشه. حالا اینجا نکته سر ایه که تو بحث ما شک میکنیم که آیا این طرف رو که بخوای بخوری مشروط نیست یا نه مشروط به ترک اویه، اگه او رو انجام داده باشی اصلا نمیتونه تحصیل کنه قرضی یکی رو. اگه اینجوری باشه شما اگر رفتی و اطعام رو انجام دادی شما شک میکنی که اصلا میدونی ات قرض داره، نمیتونه اصلا قرض ات رو میتونه تحصیل کنه یا نه. اینجا از اون مواردی که دیگه شک در محصل قرض مولا داری، به معنی از اون طرفی که شک در قدرت داری، نه از باب شک در محصلی که نمیتونی در عالم خارج استیفا کردی یا نه، نه شک در مرتبه امکان که آیا قدرت شما داری که انجام بدی یا نه. در مورد شک در قدرت شما باید اقدام بکنی دیگه. حالا اگر رسید رسید، نرسید نرسید، به صرف شک در قدرت نمیتونی براعت جاری بکنی. مواردی که یقینا قدرت نداری وجوب از گردن ثابت میشه. شک در قدرت شک در محصل قرض مجرای احتیاط وجوب رو باره، میگه در واقع دو تا ملاک داره مولا، اینا تو عالم خارج مثل خربزه و عسل هم با هم جمع نمیشن، هم خربزه به تنهایی خوبه هم عسل خوبه، با هم که جمع میشن خراب میکنن کار. فرقش اینه که اونا تو جعل تصویر کردن، اونا تو جعل تصویر کردن، این تفاوت رو در جعل نمیدونه. او گفت جعلی مشروط به او، گفت جعلی مشروط به عدمی. قول دوم آمد گفت جامعه این که چند تا فرد داره. این قول اصلا میبره میگه تفاوت ها سر جعلا نیست، تفاوت ها سر نحوه وجود ملاکه. میگه چی؟ نه لازم نیست مولا حتما تو مرتبه جعل مقیده اخبار بکنه که قرضا جعل مولا که ما میدونیم وجوب تأخیریه، ولی میگه تفاوت در قرضه. مولا میگه که این مشروط به عدم اویه، یعنی مشروط به خاطر اینکه اون مانع از این میشه که بتونی رو استیفا کنی، نه از بابی که ملاک ندارد. اگر شما گفتی خوب دقت کنید، اگر بگی این مشروط به ترک او، یعنی در صورتی که او رو ترک کنی این ملاک دار نیست، درست شد؟ و آره تو تصویر اولی، ولی الان نمیگه ملاک دار نیست، میگه ملاک هست نمیتونه استیفایش کنه. اگه گفتی ملاک هست نمیتونه استیفا کنه تصویر متفاوت میشه. خب شما شک داری بودی که قدرت بر استیفا داری یا نداری، مجرای احتیاط دیگه میشه باید اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. ثالثا ناخذ المبنا القائل به معنی خوندم اینا رو یا نه؟ آن دوباره میخونم. ناخذ المبنى القائل بان مرجع الوجوب التخیری الى وجود قرضین لزومیین للمولا غیر انهما متزاحمان فی مقام تحصیل. تو مقام تحصیل نمیتونی جمع بکنی، به معنا ان استیفاء احدهما یعجز المکلف عن استیفاء الاخر، استیفاء هر کدام مکلف رو از استیفاء دیگری عاجز میکنن. و من هنا یحکم به وجوب کل من الفعلین مشروطا به ترک الاخر، حکم میشه که هر کدام از اینها مشروط به ترک دیگریه. ول حکم هنا اصالت الاشتغال است. پس اگه گفتیم هر کدام مشروط به ترک دیگریه، به خاطر این قدرت بر امتثال نداریم، در اینجا اصالت الاشتغال رو باید جاری کنیم. لان مرجع الشک فی وجوب الادخ تعینا او تاخیرا، وقتی نمیدونه ادخ ادل تاخیری یا ادل تعینیه، مرجع شکت به چیه؟ به اینکه اگه ادعام کردی شک میکنه قدرت بر امتثال ادخ داری یا نه. الا اشک فی ان الاطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من الادخ ام لا، اگر رفتی اطعام کردی هنوز هم میدونی غرض ادخ رو استيفاء کنی یا نه. و یکون من الشک فی القدره، در واقع شما شک کردی که قدرت بر تحصیل غرض لزومی داری یا نداری. الذي تجري فيه اصالت الاشتغال، اینجا مجرای اصالت الاشتغاله. پس ما حتی در این بحث شد که بنابر قول صحیح که در واقع وجوبات تاخیریه بازگشتشون به وجوب به جامعه و شک در افراده، براءت در اینجا هم جاریه و آیستت قائل به این میشن در نهایت که در دوران هم بین تعیین و تخییر بنابرای این که براءت از حیث تعیین جاری میکنیم میشود نتیجه تخییر. حالا تمام کلام در این بس. در اینجا چهار شروع میکنن، 6-7 تا به قول ما از این تنبیهات بحث اقل و اکثر بیان میکنن. اولیش اینه که آقا توی اقل و اکثر استصحابه وسط چی شد؟ شما استصحابه توی وسط اقل و اکثر پیش نکشیدی، دو تا تقریب کردن. بعضی خواستن استصحاب درست کنن، احتیاط درست کنن، الزام درست کنن. بعضی خواستن با استصحاب براءت درست کنن. اولیش اونایی که میخوان وجوب احتیاط درست کنن چی میگن؟ میگن آقا ما یه علم اجمالی داریم به جامعه وجود مردد بین دو فرد، درست شد؟ وقتی رفتیم و 9 تا رو انجام دادیم شک میکنیم که هنوز حواستون باشه دیگه، برگشتیم بین اصلا اقل و اکثر دیگه، تعیین تأخیر رو بذارید کنار، دوباره رفتیم اقل و اکثر 9 جز و 10 جز رفتیم. میگه تو موارد 9 جز و 10 جز شما یقین داری جامعه به عهدته؟ میگی بله جامعه به عهدمه. رفتیم 9 جز رو انجام دادیم شک میکنیم که آیا از گردنمون رفع شده یا نشده. استصحاب هنوز میگه جامعه کلی قسم ثانی به عهده شما هست، فرد طویل و قصیر، جامعه که یه چیز زید رفت نمیدونیم نفر دوم آمده یا نامده، کلی انسان رو چیز میکنیم، کلی انسان رو استصحاب میکنیم. حالا تو استصحاب میخونیم چون قبلا هم خوندید، نیاز به بحث نیست. همون ذوالخرطومی که میدونید بالاخره مطلق حیوان داخل اتاق بوده، همون فیل و پشه‌ای که میگه هنوز مطلق حیوان ذوالخرطوم رو استصحاب میکنم. آیه صد میگه خب حالا جواب بگو میخوای با استصحاب چیکار کنیم؟ اول بفهم استصحاب میخواد چیکار کنیم. این استصحاب جامعه‌ای که شما درست کردی، جامعه کلی قسم ثانی، میخواد برای ما درست کنه که چون جامعه باقیه و با نه تا امتثال نشده، استصحاب میگه امتثال نشده دیگه، قبل از اینکه بخواید انجام بدی عمل رو به وسیله نه جز جام امتثال نشده، نه جز دیگه انجام میدی شک داری که جامعه امتثال شده یا نشده، استصحاب میگه هنوز وجوب کلی نماز به عهده شماست و به وسیله نماز نه جزی امتثال نشده. این تقریبش بود. میگم با این میخواد چیکار کنم؟ میخواد جزء دهم رو اثبات کنی؟ یعنی بگی نماز 10 جزئیه، پس برم نماز 10 جزئی بخونم که این اصل مثبته، این پس داره. میگه نماز به عهده تو هست، با 9 جزء امتثال نشده، پس باید با 10 جزء امتثال کنی. این که شد اصل مثبت، استصحاب کلی قسم ثانی به نحو اصل مثبت وجد نیست. اگه شما میگی نه آقا من اینو نمیخوام وجوب 10 تا رو درست کنم، میخوام بگم هنوز جامعه باقیه. میگه خب این جامعه چه تفاوتی کرد با همون جامعه قبله؟ این جامعه اثر تنجیزی اضافه جز همون جامعه نداره، چیزی جز جامعه‌ای که تا حالا علم اجمالی داشتی وجود نداره. همون جامعه علم اجمالی رو ما گفتیم منحله، جامعه علم اجمالی منحله به اینکه نقطه قطعا حذف جزء دهم نیست. پس استصحاب جامعه اثر عملی نداره که شما بخوای به اثر عملیش عرض بکنید و بگی با استصحاب مشکل حل میکنید. ملاحظات عامه حول الاقل و الاکثر، فرق نامن المسائل الاساسیه فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیه، و بقی علینا ان نذکر فی ختام مسائل هذا الدوران. ملاحظه در انتهای مسائل هذا الدوران یک ملاحظه عامه حول اقل و اکثر چیکار کنیم؟ نقل کنیم. اینا هم باز خیلی هاش از همه هست بدم، همونه که تو صفحه نوبایی به دست آمده. دوران الاستصحاب فی حادت دور الاستصحاب فی حادت دوران. اولین بحثی که نقش استصحاب چه، با استصحاب کاری میشه انجام داد یا نه. آقای صد استصحاب وجوب احتیاطی رو رد میکنه، ولی استصحاب گذو برای براحت درست میکنه میپذیره چون مطابق مبنای خودشم هست. قد یتمسک بالاستصحاب فی موارد حادت دوران تارتا لاثبات وجوب الاحتیاط و اخرى لاثبات نتیجه البراءه. پس بنابراین تمسک میکنیم به استصحاب در موارد این دوران. بعضی ها خواستن با وسیله استصحاب وجوب احتیاط درست کنن، بعضی ها خواستن نتیجه براءت رو استصحاب درست کنن. و اما تمسک بهی علی الوجه الاول فبدعوا انا نعلم بجامع وجوب مردد بین فرادین من الوجوب و هما وجوب التسعه و وجوب العشره. ما علم اجمالی داریم به جامع وجوب مردد بین فرد طویل و قصیر، بین دو فرد از وجوبی که وجوب نهتاست که با امتثال نهتا برداشته میشه، وجوب دهتاست که با امتثال نهتا برداشته نمیشه، و وجوب التسعه ایست کتب الاتیان بالاقل، وجوب نهتا با آوردن نهتا برداشته میشه، و وجوب العشره لا ایست کتب ذالک، ولی وجوب دهتا با برداشته شدن نهتا برداشته نمیشه. فاذاعت المکلف بالاقل، نهتا را آورد، شک فی سقوط الجامع و جر استصحاب، شک میکنه که آیا جامع برداشته شد یا برداشته نشده، استصحاب جامع رو میاره. و یکون من استصحاب القسم الثانی من الکلی، استصحاب کلی قسم دومه. و جواب علی ذلک ان استصحاب جامع الوجوب، با استصحاب میخواد چیکار کنی؟ این اريد به اثبات وجوب العشره، میخواد 10 تا رو اثبات کنی. لان ذلک هو لازم بقائه، وقتی نهتا را امتثال کردی هنوز وجوب به عدت لازمش اینه که بس 10 تا واجب بودی که وجوب به عدت شه. فهذا من الاصول المثبته، یه از اصول مثبته است. لانه لازم عقلی لا یثبت بالاستصحاب، این لازمه عقلیه. اگر 10 تا بود، اگر یه جامعه به عدتی که با نهتا امتثال نشده، پس حتما 10 تایی بوده دیگه، این لازمه عقلی شه. و این اريد به الاختصار علی اثبات جامع الوجوب، میگه آقا نه من نمیخوام لازمش رو اثبات کنم، همین جامعه رو میخوام بگم هنوز هست. خب این جامعه چه اثری داره؟ فازا لا اثر له، لانه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامعه، این علم تعبدی علاوه بر علم به وجدانی به جامعه چی میخواد اضافه بیاره؟ وقد فرضنا ان العلم به لا ينجس والعقل، علم وجدانیش فقط عقل رو آمد اثبات کرد، و حاصله والعقل حاصل في المقام بحسب الفرض، علم وجدانی گفت برو عقل رو انجام بده، و الان فرضی که شما عقل رو هم انجام دادی دیگه، علم اجمالی چی رو میخواد تنجیز کنه؟ علم اجمالی میخواد بگه آقا برو یه کاری بکن، حداقلی که عقل رو انجام بده. فرض شما هم که عقل رو انجام داده، شک در اکثر داره، پس به درد نمیخوره. اما میریم تمسک علی الوجه الثانی، این خب خوبه، استصحاب میکنه عدم وجوب از اون خدمت شما زائد رو، یعنی جزء دهم رو. حالا دو جوره توی استصحابا، بعضیا استصحاب حال عقل در نظر میگیرن که مراد از حال عقل چیه، ناگهان در واقع سه جور میشه استصحاب کرد. یه استصحاب قبل شریعته، یه استصحاب برای مکلف قبل از اینکه تکلیف بشه، یعنی قبل از سن بلوغه. به خاطر چی اونجا میگن استصحاب حال عقل؟ یعنی اون جایی که فقط حاکمه در تکالیف عقله. که یه روزم من اشاره تو بحثه یادم میاد، حالا فقهی ها اصول انجام میدم که رفع امتی یا رفع علقه استبی حتی یحتلف، این رفع قلم تشریعه، ولی قلم عقل ممکنه باشه و این نیست به لحاظ فقهیان ما منتظم بشیم. اگه یه بچه 12 ساله‌ای که هنوز محتلم نشده بزنه پدرشو بکشه یا مادرشو بکشه، اینجور نیست که شما بگی آقا معاقب نیست، به لحاظ عقل قبلی عمل رو میدونه. و اینجور نیست که خداوند متعال روز قیامت این رو هیچ عقابی نکنه، به لحاظ شرعی شارع متعال عقاب رو و تکلیف ازش برداشته، ولی اونهایی که عقل مستقلن حاکمه به قبحشه معلوم نیست نسبت به کسی که ممیز باشه بگیم تکالیف برداشته شده. ازا شما به همی هم عقاب میکنی، عرفن هم همینجوریه، بچه کوچیک وقتی دروغ میگه دعواش میکنی، چون حرمت دروغ یه چیزیه که خود بچه هم ممکنه قبحش رو بفهمه. حالا دو تا حیث داری، یه موقع حیث تربیتی داره این کار میخوای آموزش بدی، یه موقع نه واقعا حیث تنبیهی و تعذیری داره. اگه تو بچه بعد چاقو برداره بره تو خیابون بزنه تو شکم یکی نمیبرنش، اینو یه فقط میخوان تنبیهش کنه، فقط میخوان تربیتش کنه، میخوان تنبیهش کنن، عرف میخوان تنبیهش کنه، لذا میگن تعذیرش کنین، عقابش کنین. درست شد؟ بچه رو میگن اگه کار انجام بده تعذیرش کن. به چه ملاکی بچه رو میخوان تعذیرش کنین؟ میخواد بزنیش از باب این که او عملی رو که انجام داده عقلش خوب کرده به بدیش. استصحاب حال عقل که میگن غالبا منظور استصحاب حال عقل یعنی همه استصحاب بعد از بلوغه، یعنی اون جاییه که آیسدی رو نیاورده استصحاب حال عقل رو. یه موقعی میگن حال عقل یعنی حالی که هیچ تکلیفی برای هیچ کسی نیست، یعنی قبل از شرایع. یه موقعی نه، حال عقل منظور حال عقل هر فردیه، اون جاییه که فرد عقلش فقط حاکمه، شرع برش حاکم نیست، قبل از بلوغه. یکم استصحاب قبل وقته که این دیگه از همه راحت تره، برای مکلفی هم هست قبل از وقت، میگیم وقت داخل نشده نماز ده جزئی براش واجب نبوده، شک میکنید وقت داخل شد نماز ده جزئی و نه جزئی واجب شده یا نه، استصحاب میگن نماز ده جزئی واجب نشده. و اما تمسک به علی الوجه الثانی فباستصحاب عدم وجوب زائد از ثابت قبل از دخول الوقت او فی صدر التشریع، قبل از اینکه شریعت بیاد یا قبل از اینکه یعنی مأمور به تکالیف بشیم و ابلاغ بشه، یا قبل از وقت عرض کردم قبل از تکلیف و بلوغ هم میشود. ولا یعارض و استصحاب. خب حالا خوب دقت کنید، اینجا بحث فنیش فقط یک کلمه است که آقا استصحاب، خوب دقت کنید، عدم زیاده این معارضه با استصحاب عدم نهتایی. خب ما هم شک داریم، شما شک دارید نه جز مستقلن برای جعل شده یا جعل نشده، استصحاب عدم نه جز استقلالی کن. استصحاب عدم ده جز با استصحاب عدم نه جز استقلالی هم با هم معارضه میکنه، تساقط میکنه، پس باز اینجا علم اجمالی هست. آیسد میفهمه نه، استصحاب عدم جزء دهم و قرص و محکم بچسب، استصحاب عدم نه جزء استقلالی هیچ به درد نمیخوره. میگه استصحاب عدم نه جزء استقلالی میخوای باش چیکار بکنی؟ اگر میخوای بگی استصحاب عدم جزء نه جزء استقلالی اثبات میکنن جزء ده جزء را، که شد اصل مثبت دیگه، چون لازمه ای که جامعه بین نه جزء و ده جزء نه جزء نباشه، یکی ده جزء باشه، یکی شد لازمه عقلی حجت نیست. اگه گفتین نه میخوام از خود نه جزء استقلالی فی نفسه استصحاب عدم رو اثبات کنم، این که میشود مخالفت قطعیه، چون یقینا نه جزء یا استقلالا یا در ضمن لازمه، شما نمیتونی با استصحاب بگی پس اساسا نه جزء انجام نده، خب پس فقط برم همون جزء دهم رو انجام بدم، فقط یه خنوت بخونم یا فقط یه سوره بخونم، یعنی که جاری نمیشه. خب پس بنابراین ولا یعارض این استصحاب استصحاب عدم الوجوب الاستقلالی للعقل لا اثر لهذا الاستصحاب لانه ان اريد به اثبات وجوب زائده بالملازمه، اگه میخوای بگی پس ده جزه واجبه فهو مثبت، و این اوریده به تعمین فی حالت ترک العقل، یعنی میخواد بگه اگه نه جزء انجام ندید چیزی به عهدت نیست، فهو غیر صحیح، لان فرض ترک العقل هو فرض المخالفه القطعیه و لا یصح التعمین بالاصل العملی الا على المخالفه الاحتمالیه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی